أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خب بحث سر این بود که آیا در زکات قصد قربت شرط هست یا شرط نیست، و اگر شرط باشه دلیل شرطیت و قصد قربت چیست و در چه مرحله از مراحل زکات این قصد قربت معتبره. مرحوم آقای خویی به این استدلال کرده بودن که اصلا صدقه مقوم مفهومش قصد قربته، که ما عرض کردیم این مطلب ناتمام. مرحوم آقای هاشمی استدلال کرده بودن به ادله‌ای که در اون در صدقه قصد قربت رو شرط کرده، یعنی شرعاً در صحت صدقه قصد قربت رو معتبر دونسته. البته مناقشاتی هم به این ادله کرده بودن که ما جلسه قبل عرض کردیم که این روایات استدلال بهش نادرسته، یعنی مناقشاتی که ایشون کردن ناتمام هست. آقای هاشمی گفتن که این روایات مفادش این هست که صدقه تؤتا فی سبیل الله و کأنها تؤتا لله و همچه تعبیر رو ده کرده بودن. عرض کردیم که نه، دو تا از این روایات که صریح هست در این که در صدقه قصد قربت شرط، یک روایتش برخلاف این داله روایت کرد و خود اون آقای عرض کنم هاشمی هم توجه به اون دادن، اون که دنی داله بر این حرف که صدقه میتواند درش رو باید محمد ابن مسلم ازش ظاهر عبارتش این هست که صدقه میتواند برای خدا باشد و میتواند برای خدا نباشد. تعبیر این هست که ما کان لله فلا رجعت فیه و لیث لله. ما کان لله را عرض کردیم، ظاهرش این هست که آن چیزی که انقال ذالک لله فلا رجعت فیه. حالا تعبیر اون روایت رو انقال ذالک لله فلا رجعت یا فلیمزها و الا و ان لم یقل یرجع انشاء، که چی؟ فلهو ان یرجع انشاء. ما عرض کردیم ظاهر این عبارت این است که در قصد قربت، اگر قصد قربت کرده باشد، اون معنایی که آقای هاشمی مطرح میکنن ظاهر این عبارت نیست. اون عبارت انما صدقت لله روایت سومی که ایشون ذکر کرده بود انما صدقت لله، اون رو به یه معنای ممکنه معنای آیه هاشمی باشه، اون این هست که چرا صدقه برای خدا هست؟ چون شما اون رو برای خدا قرار دادید، یعنی چون فی سبیل الله قرار دادید خدا هم اون رو برای خودش کنه و لله قرار داده. یعنی اعتبار مالکیت صدقه برای خدا به جهت اعتبار مالکیتی هست که خود مکلف کرده، نه اینکه شارع مقدس این اعتبار صدقه رو منهای اعتبار مالکیه، اعتباری که خود شخص کرده باشه اعتبار کرده باشه، اینجوری این احتمال داره، ولی این احتمال هم ثابت نیست و ممکنه شارع مقدس هر چیزی رو که صدقه هست ملک خدا قرار داده باشه. بنابراین اون معنایی که آقای هاشمی مطرح فرمودن رحمت الله علیه در هیچ یک از چهار روایتی که ذکر کردن ثابت نیست، بلکه ظاهر حداقل دو روایت و بلکه سه روایتش خلاف اون مطلبیت که ایشون میگن. ما عرض کردیم ما سه جور معنا اینجا هست، این سه جور معنا رو تو روایت باید مد نظر داشته باشیم. یه موقعی ما میگیم صدقه، در صدقه اون چیزی هست که اعتبار مالکیت خدا درش شده، مثل نظر، نظر اعتبار مالکیت خدا هست. خب این ربطی به بحث قصد قربت نداره، ممکنه اعتبار مالکیت خدا در یک شی بشه ولی نه به خاطر خدا، به خاطر انگیزه های غیر خدایی. نه حالا نمیخوام بگم انگیزش ریا باشه، ممکنه چیزهای مباهه باشه، بحث ریا مت، حتی ریا امکان داره، من اعتبار کنم این شی برای خداست به خاطر ریاهن ریا بکنم برای که مردم من آدم خوبی بدونن، این اعتبار مالکیت شی برای خدا بکنم. عرض کنم خدمت شما یکی، پس اعتبار خود مکلف مالک که این ملک برای خدا باشه. یه جور دیگه این هست که نه، من اعتبار مالکیت نمی کنم، خداوند در صدقه اعتبار مالکیت میکنه. اینم دو جور. جور سوم اینه که نه، به اعتبار مالکی یا اعتبار شرعی صدقه برای خدا کار نداشته باشه، قصد قربت مطرح باشه و این چه سوم هست که مورد بحث ما اون هست. ما عرض کردیم ظاهر سه تا از لاغل سه تا از اون چهار تا روایت، چهارم البته نه اصلا اون ربطی به قصد قربت نداره، ظاهر سه تا از اون روایت ها این هست که قصد قربت به اصطلاح در صدقه تأثیر گذار هست، ولی یکی از اون روایات ظاهرش اینه که قصد قربت در لزوم دخالت داره که روایت محمد ابن مسلمه. دو تا روایت دیگه ظاهرش اینه که قصد قربت در اصل صحت دخالت داره. خب حالا اینا رو چجوری جمع باید بکنیم بعدا در موردش صحبت میکنیم. مضمون شبیه همین مضامین که ازش استفاده میشه که به هر حال قصد قربت یا لله بودن، همین روایت های شبیه روایت های آقای هاشمی، این روایت ها هست. 35-161 روایت زراره، سیده زراره، ان زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما صدقتو محدثه، احدثه نمیدم لازم متعدیه، حالا محدثه، انما کان الناس على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینحلون و یهبون ولا ینبغی لمن اعطا لله عز و جل شیئاً ان یرجع فیه. این ظاهرش این هست که صدقه چیزی هست که اعطا لله، این اعطا لله دو جور میشه معنا کرد. یکی این که شیئی رو به خدا بدهد، یعنی ملک خدا کند، تملیک شیئی بکند برای خدا، یک جور. یه جوری دیگه این هست اعطا به خاطر خدا، یعنی قصد قربت، یعنی اگر شخصی شیئی را بدهد و در اعطاش قصد قربت داشته باشد، این نمیتواند رجوع کند. این معنای دوم. بنابراین این به نظر میرسه ممکنه درش بگیم فرض کرده که اگر صدقه، این لایم بقیل من اعطال الله عز و جل شیئنن یرجفی، ظاهرن اشاره به این صدقه است. این صدقهی که شما مطرح کردید، این صدقه چیزی هست مصداقی از مصادیق من اعطال الله عز و جل شیئن هست. حالا این اعطال الله عز و جل شیئن یعنی قصد قربت درش معتبره، بنابراین صدقه ولو شرعا معتبر باشه، یا اینکه اعطال الله شیئن یعنی اعتبار مالکیت خدا نسبت به شیء رو شخص بکنه. این خیلی روشن نیست.
محدث بودنش به چه معناست؟
بله؟ محدث بودنش به چه معناست؟ صدقه؟ حالا محدث بودنش به چه معناست؟ بماند حالا
اون. ممکنتون حیثیتش الان؟
نه حالا اون به چه جهت میگه در زمان پیغمبر. حالا این یه نکته در مورد این کلمه صدقه هم در اینجا هست که آیا این صدقه مراد مطلق صدقه است یا مراد وقفه؟ ممکنه این روایت ناظر به وقف باشه، میگه مردم در زمان پیغمبر وقف نمی کردن، بلکه در زمان پیغمبر یا نهن هبه بوده یا نهله بوده، اما وقف در زمان پیغمبر نبوده. این معنا خوب طبیعیه، اما صدقه اگر مراد اون مطلق صدقه باشه خیلی به نظرم مستبعد هست که این بگیم مختصه باشه، چون صدقه چیز قدیمی بوده، در اقوام مختلف هم بوده و در مثلا داستان خود در قرآن هم فتصدق علینا ان الله یعز المتصدقین.
زکات منظور نیست اینجا؟
نه صدقه اون که نیست،
حجمن احواله
همونه. نه 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 صدقه اینجور. حالا یه نکته ای رو هم من فراموش کردم باز تأکید کنم، اون اینی که ما حالا این بحثایی که در این روایات هست، ما گفتیم صدقه گاهی قد به زکات اطلاق میشه، گاهی قد در قبال صدقه زکات هست. اون چهار تا روایتی که هست، یکی از اشکالاتش اینه که برای اینکه در بحث زکات پیش تمسک کنیم باید اثبات بشه که صدقه به معنای مقابل زکات نیست یا معنای وقف نیست، بنابراین که یکی از معانی صدقه اصلا وقف باشه و بعد اینو اثبات بشه. بعد بفهمم
ادامه روایت داره که ولا یرجعو رجل فیما یهب لامرأته ولا المرأة فیما تهب لزوجها.
خب
ممکن نیستش مثلا این نام رو با توجه به وقت سیاق بگیم داره کسی که بهش داده میشه رو میگه، چه توی این تیکه چه توی اون قسمتی که شما.
خب حالا ادامه روایت یه تعبیر دیگه داره، ولا ینبغی من اعطال الله عز و جل شیئن ام یرجع فی قال و ما لم یعط لله و فی الله فانه یرجع فی و ما لم یعط لله و فی الله. حالا این تعبیر بعدی که اینجا ما داریم یعط لله و فی الله، یعنی اگر ممکنه ما بگیم که هر چیزی که به خاطر خدا داده باشه یا به خدا داده باشیم همه اینها دیگه رجوع نداره، یعنی برای اینکه بتواند شخص رجوع کنه هم باید اعتبار نکرده باشه که شیئی برای خداست، یک قصد قربت هم نکرده باشه، اگه قصد قربت هم کرده باشه اون این و ما لم یعط لله و فی الله یه مقداری ابهامی که در لایم بقیل من اعطا لله عز و جل شیئا اون شاید بیشترم بکنه، حالا در ذیل عبارت چیزهای دیگه ای داره در مورد هبه و امثال اینها، اونها خیلی قرینیت برای این مطلب ما نداره. اون بحث این هست که هبه برای زن اون لازم المراعاته. خب حالا هبه برای زن لازم المراعات باشه، اون دو بحث فرض کنید ما ممکنه شخصی بگه که اون جایی که درش قصد قربت شده باشه اون لازم المراعاته، هبه به زن لازم المراعاته، مجرد این که اونجا لمرعته مراد از یهب و لمرعته، چون یهب و لمرعته اون لامش به معنی قصد قربت که نیست، به خاطر قصد و لمرعته
به خاطر تملیکه، شما اون لام اونجا معنی تملیک
بفرمایید. نه میخوام بگم در لمرعته این دو معنا چیز نداره. آخه لمرعته مشخصه که مراد این هست که وهبه یعنی مملوک، یعنی کسی رو که مالک قرار داده همسر هست، ولی این معنیش این نیست که در اون عبارتی که دو معنا میتونه ذاتن داشته باشه اون یک نوع قرینیتی نداره. بله نه نه عرض کردم ما ممکنه یک شیعی رو تملیک خدا کنیم، نظر تملیک شیء برای خداست، نظر تملیک شیء برای خداست، بنابراین خداوند علاوه بر مالکیت حقیقیهی که داره نسبت به همه اشیا، نسبت به بعضی از اشیا هم مالکیت اعتباری براش در نظر گرفته شده و این مالکیت اعتباری، مالکیت اعتباری احکام خاصه‌ای داره غیر از مالکیت حقیقی. اون چیزی که مالکیت انسان نسبت به مالکیت حقیقی داره، این دلیل نداریم که احکام مالکیت اعتباری برش بار بشه. بنابراین خداوند میتواند یک شیء رو ملک خودش اعتبار کنه و این چیزی که خداوند میتواند اعتبار کند، اشخاص میتوانند برای خدا اعتبار کنند. عرض کردیم این که مرحوم آقای خویی دارن تو بعضی جا چون خدا مالک حقیقیش اشیا هست، مالکیت اعتباری کنه لغوه. ما عرض کردیم نه، اصلا درست نیست، چون اگر همه احکام مالکیت اعتباری بر مالکیت حقیقی بار می شد خب لغو بود، اون که مالکیت حقیقی داره، بنابراین چه فایده‌ای داره این مالکیت اعتباری؟ ولی نه، ما دلیل نداریم که احکام مالکیت، فرض کنید یک شیئی که در ملکیت حقیقی من هست او ممکنه ملک اعتباری من نباشه، من مالک عمل خودم هستم حقیقتاً، ولی این عمل من ممکنه ملک غیر باشه، جایی که من اجیر غیر میشم اون عمل من ملک حقیقی منه ولی ملک اعتباری من نیست، چون اون رو تملیک غیر کردم. اینا دو تا اعتبار مختلفه. مالکیت حقیقی شی ممکنه تفکیک بشه از مالکیت اعتباری شه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، من نسبت افکار، نسبت به افعال انسان مالکیت حقیقی داره، یعنی قدرت داره برای اینکه این عمل ادای در بده. مالکیت حقیقی یعنی این دیگه، مالکیت حقیقی بازگشت میکنه به قدرت انسان برای یک شی. مالکیت انسان نسبت به افعال خودش، فرض کنید در مورد بنده ها، بنده مالک افعال خودش هست تکوینن، ولی مالک افعال خودش تشریعن نیست. این افعال اون بنده ملک مولا هست، همچنان که خودش ملک مولا هست افعالش هم ملک مولا هست. اینه که ممکنه اون افعال به تبع ملکیت خود انسان یا مستقلن ملک غیر بشود، بنابراین بین مالک اعتباری و مالک حقیقی تفکیک با قائل بشیم. اونجایی که شخصی مالکیت حقیقی دارد ولی مالکیت اعتباری ندارد، نمیتواند در این مال اعتباری احکام مثلا بفروشد، همثالی معامله کند. مالکیت اعتباری منشأ احکام حقوقیه، مثل جواز معامله، نفوذ معامله، مجرد اینکه انسان نسبت به یک شی مالکیت حقیقی دارد لازمش این احکام حقوقی نیست. پس بنابراین ما بین مالکیت حقیقی خداوند نسبت به همه اشیا و مالکیت اعتباریش نسبت به بعضی از اشیا جمع میکنه، میشه منافاتی هم نداره. مثلا یکی از احکامی که اگر خداوند نسبت به یک شیء مالک باشه، این دین من هست نسبت به خدا، احکام دین برش بار میشه. مثلا وقتی من از دنیا رفتم، از اصل مال من باید خارج بشه، دین الله احقا ان یقضا. یه بحثی هست در فقه در مورد این که آیا واجباتی که واجب هست که بعد من واجباتی به گردن من بوده، آیا این واجبات از اصل مال خارج میشه از دنیا برم یا از اصل مال خارج نمیشه؟ احتمالات تو اینها هست. قول صحیح این هست که اگر این واجبات درش اعتبار مالکیت خدا شده باشد از اصل مال خارج می شود، که این در مورد حج هست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خدا خودش رو مالک حج قرار داده. در مورد نذر هست، من تملیک می کنم منظور رو برای خدا و با نفوذ نذر این ملک خدا میشه، حق الله میشه، دین الله میشه. اینا مصداقی از مصادیق من بعد وصیت یوصابها و دین میشه امثال اینها. ولی در مورد غیر اینها ما دلیل نداریم که از اصل مال خارج میشه. بنابراین عرض کردم بین این که یک شیء ملک حقیقی باشه و ملک اعتباری باشه، احکامشون هم فرق داره. ممکنه مالک حقیقی هم مالک حقیقی باشه هم مالک اعتباری، ممکنه مالک حقیقی از مالک اعتباری جدا بشه. بنابراین خداوند اینکه نسبت به همه اشیاء ملکیت حقیقی داره، این معنیش این نیست که خداوند از عزوجل نسبت به بعضی اشیاء مالکیت اعتباری نداشته باشه. خب این روایت. یه روایت دیگه هست شبیه توش همون انما صدقات محدثه هم وارد شده، 35-175 هم شبیه همینه، فقط یک نکته‌ای توش هست که در واقع تصریح این تو این سوال اولی روایت زراره بود. روایت زراره سوال توش نیست، ولی این روایت بعدی سوال هست. ان عبید ابن زراره قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال إن الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته هیذا أم لم يحظ. اون بحثش رو پارسال توی اون جلساتی که در مورد شرطیت قبض در صدقه بحث میکردیم این رو بحث کردیم. ولا ینبغی لمن اعطا شیئا لله عز و جل ان یرجع فیه. این هم که عرض کردم دو تا احتمال تو این هم دقیقا میاد. خب ظاهر اینها این هست که نه حالا ظاهرش ظاهری نداره حالا بعد یه نکته ای داره که بعدا عرض میکنم چی میخواستم بگم. خب یه روایت دیگه بود دیروز خوندم، بازم یه کمی فل جمله گشتم پیدا نکردم، همون روایت من تصدق به صدقت فردت علی فلا یجوز له اکلها ولا یجوز له الا انفاذها انما منزلتها به منزلت العتق لله. فلو ان رجلا اعتق عبدا لله فرد. این نکته ای رو حالا قبل از این که این بحث رو ادامه بدم عرض کنم، اون نکته اینه. ببینید ما ممکنه شخصی اینجوری بگه که صدقه خداوند صدقه رو ملک خودش اعتبار کرده. بنابراین کسی که عنوان صدقه رو قصد میکنه با قصد صدقه در واقع قصد کرده که این رو ملک خدا قرار بده. لازم نیست که توجه داشته باشه به احکام شیء. کسی که یک شیء رو قصد میکنه احکام اون شیء رو به تبع قصد کرده دیگه، احکام اون رو هم قصد کرده. لا ینبغی لمن اعطی شیئا لله، ممکنه معناش این باشه چون صدقه رو خدا ملک خودش قرار داده، کسی که صدقه رو قصد میکند قهرن قصد کرده است که اون احکام شرعی که صدقه برش بار میشه اونها تحقق پیدا کنه، پس با واسطه اعطا شیئا لله عز و جل. این حتی اگر شیئا لله رو هم به معنای این بگیریم که ممکنه، اینو میخوام بگم، این ممکنه معناش این نباشه که من مستقیما اعتبار مالکیت خدا رو کرده باشم، ممکنه نه، چون خدا در صدقه مالکیت رو اعتبار کرده، یعنی صدقه رو خدا ملک خودش قرار داده، من وقتی قصد عنوان صدقه میکنم نتیجه قصد عنوان صدقه کردن این هست که این رو به خدا دادم با واسطه این. تو بعضی روایات بعدی هم این نکته کاملا باید مد نظر باشه. ببینید روایت میگه که جعفر نبی هنن علی علیه السلام کان یقول ان من تصدق به صدقت فردت علی. این روایت به نظرم ابوالبختریه سنن این را سندش خیلی دیر داره ولی را سندش خیلی کار نداره. من تصدق به صدقت فردت علی فلا یجوز له اکلها ولا یجوز له الا انفاقها انما منزلتها به منزلت العتق لله فلو ان رجلا اعتق عبدا لله فرد ذلك الامر لم يرجع في الامر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقه. کنده میخواد تعلیل هم بکنه چرا در صدقه بر انسان بر نمیگرده، چون در صدقه رو انسان برای خدا قرار داده، مثل عتقی که برای خدا شما قرار میدید نمیتونید برگردید، در صدقه هم چون برای خدا قرار داده شده انسان نمیتونه برگرده. عرض کردم این برای خدا قرار دادن به دو معنا میتونه باشه، این اصلا قصد قربت ظاهرش نیست، این ظاهرش قصد قربت جعله لله، ظاهرش این هست که ملک خدا قرار داده، مثل عتق لله. نه اونا ممکنه جعله لله همون به اصطلاح مراد از لله همون قصد قربت باشه. نه عرض کنم خدمت شما یه معنای جعله لله این هست، یعنی هر سه معنا در واقع در اینجا متصور هست. یکی این که الامر الذی جعله لله، بگیم این جعله یعنی عرض کنم خدمت شما اوجده، جعل به معنای به اصطلاح فلاسفه جعل بسیط، یعنی امری رو که اون امر رو انسان ایجاد کرده باشد محقق کرده باشد به خاطر خدا. یه احتمال، یه احتمال این هست که مراد از امر الذی جعله لله، لله مفعول دوم جعله باشه، امری که او رو برای خدا انسان قرار داده باشه، یعنی که نه اون مثلا صدقه اون امر هست، اون صدقه‌ای که انسان اون رو برای خدا قرار میده، که این جعل دو مفعولیه از ملحقات افعال قلوبه. مثلا جعل تو زیدن عالما، افعال قلوب اینجوریه دیگه، جعل تو زیدن عالما جز ملحقات افعال قلوبه. این امر الذی جعله لله، اون وقت جعله لله یعنی کنه در صدقه‌ای که جعله لله، اینجوری معنا کنیم. که معنای تملیک. حالا معنای تملیک هم دو جور میشه معنا کرد. یکی این که جعله لله، یعنی مستقیما جعله لله، یعنی صدقه چیزی هست که من مالک اعتبار مالکیت خدا رو کردم، یا به جهت این که من عنوان صدقه رو قصد کردم. عنوان صدقه چون خداوند صدقه رو درش مالکیت خودش رو درش قرار داده، اعتبار کردن عنوان صدقه احرم جعله لله هست. با واسطه فرض کنید من میگم اعتبار میکنم همسرم زن من باشه، خداوند احکامی رو برای این زوجیت قرار داده، بنابراین من با عقد ازدواج اون احکام رو هم به گردن خودم قرار دادم. ممکنه توجه نداشته باشم که اون احکام رو شارع قرار داده، ولی همین چیز اجمالی که زوجیت رو قرار میدم با واسطه احکامی که شارع برای زوجیت قرار داده رو به گردن گرفتم. این هم ممکنه به این معنا باشه.
اذن الله که به معنای تملیک نمیشه در قاعده، درسته؟
بله بله. اون اتقش به من اتقش ممکنه، اینو میخوام بگم، ممکنه اینا جامعه باشه، یعنی اون چیزی که درش قصد غربت باشه، یا اون چیزی که لله و فلله، یعنی هم چیزی که در راه خدا باشه یعنی قصد غربت باشه، و هم چیزی که تملیک خدا باشه لایورجه، یعنی برای اینکه انسان بتواند در چیزی رجوع کنه باید نه تملیک خدا کرده باشه نه قصد غربت کرده باشه. بنابراین مجرد این که در عتق اون للهش به معنی قصد غربت هست، دلیل بر این نیست که جعله لله مراد قصد غربته. ممکنه جعله لله به اعتبار همین باشه که اون در واقع لله به معنای فی سبیل الله، یعنی به خاطر خدا این کار رو انجام ده، من اعتق عبدالله یعنی فی سبیل الله، ولی این جعله لله به معنای این هست که برای خدا قرار داده باشه. این نکته رو بیانیه بکنم، به نظر من جعله لله ظهورش در این که مراد از جعل به معنای جعل مرکب باشه به اصطلاح مناطقه، نه جعل بسیط باشه، بیشتره. جعل به اون معنای اصطلاح فلسفی کمی زور میبره. جعله بگیم اوجده او امثال اینها، جعله اوجده او یه قضیه خالی از زور نیست. اینی که علتی هم که اون رو من میخواستم به اون معنا بکنم برای اینکه یه قضیه با به اصطلاح اعتقه هماهنگش کنم، ولی شاید مجموعاً این فرد رو ذیلش هم در نظر بگیریم، برا جعله لله یه مقداری معنای ارز کنم لم یرجه فی الامر الذی جعله لله، معناش اینجوری حالا تعبیر بکنم، بگید یک معنای جامع اینجا اراده شده باشه، هر چیزی رو که اون چیز رو برای خدا قرار داده شده باشه، برای خدا اهم از اینی که قصد قربت درش کرده باشد یا اعتبار مالکیت، یعنی همون تعبیری که در روایت هست که یا لله باشه یا فلله باشه، تعبیری که اون روایت ضراره بود که یا لله یا فلله، هر دوی اینها این معنا رو ما اراده کنیم. علا یه تقدیر که این روایت مراد این باشه که در قصد غربت در صدقه حتما قصد غربت شرطه، خیلی روشن نیست. ممکنه ناظر به این باشه که قصد غربت چون صدقه رو ما ملک خدا میکنیم مستقیما یا به توصیت قصد عنوان صدقه و اینکه خداوند صدقه رو ملک خودش قرار داده به این جهت. خب حالا بسم الله. خب یکی بریم یکی ها رو بریم دوستان
آجام
و آمین نه کامشون تنده یه سری یکی بایی توجیه کنه عرضشو. ما میخواستیم پری روز بدیم، دیدیم جمعیت کمه، ممکن بداریم امروز که حالا طبق تحقیق هم امروز هم ببینیم جوانه، حالا این جهت هم محصر بود در این که داری بالاخره تحقیق بندازیم. بله جان،
لسان خودم ها کسی از تغییرات اینجا همین
که اعتباری خدا فهمده یا نه؟ اصلا این بحث لسان و قدما غیر قدما اینا نه، اینقدر این بحث به این نحوی که ما مطرح میکنیم اصلا توش نیست. یعنی نه نه اصلا مطرح نیست که بفهمیم چی فهمیدن چی نفهمیدن، بحث داریم نمیدونیم چی فهمیدن. دقت نکردید، دقت نکردید حرف من رو چیه؟ ما نمیدونیم از اینا چی فهمیدن، چی فهمیدن چی نفهمیدن، بنابراین ما نمیدونیم. این روایت ها رو نقل کردن همین تموم شد، حالا چی فهمیدن ما نمیدونیم، چی فهمیدن چی نفهمیدن. مهم اینه لله میتواند، بستگی داره به این که اون مملوک لله دو جور میشه معنا کرد. خود روایت تفکیک کرده لله و فلله دیگه، نه لله با فلله فرق داره. لله یعنی ملک خدا، فلله یعنی به خاطر خدا، در راه خدا بده، در راه خدا بده، در راه خدا اون فلله. نه بده به خدا خیلی فرق داره، بده به خدا یکیه، بده در راه خدا خب فرق داره دیگه. اولاد گدا بپرس، اولاد خیلی وارد ترست این در سوال نکن بابا، بریم سوال بعدی.
وقتی تو روایت داره اون حیث احلاس رو با تنظیر به اتخ بیان تو اتخ هم روشنه که لله رو معنی قصد غربته، مگه میشه در این
خب توضیح دادم ممکنه اون چیزی که جهتی باشه که شرعن اون چیزی که یک انتصابی به خدا داشته باشه، یعنی لا یا تملیک خدا باشه یا فی سبیل الله باشه، به خاطر او رجوع نمیشه. یعنی یه معنای جامع اون روایت ضرار لله و فلله رو من دوتر آوردم برای اینکه این معنا بگیم احتمال داره اینجوری باشه. خب یه روایت دیگه، روایت بود که با فیروز خوندم، من تصدق به صدقت ثم ردت علی فل یعد. حالا البته ببینید اینا، این روایت های این دوست روایت که خوندم اینها ازش شرطیت لله بودن این چجوری استفاده میشه که اینا، یه نکته توجه بفرمایید. سائل مثلا تو هم روایت عبیدی ابن زراره، سائل میگه انا الرجل یتصدق بالصدقه علیه ان یرجع فی صدقته. امام علیه السلام میفرماید که نه، چون این اعطا شیئا لله هست، این نمیشه درش رجوع کرد. حالا فرض کنید اگر این شیئا لله رو ما معنا کردیم که قصد غربت کرده باشه، این معناش این است که یا باید در مفهوم عرفی صدقه لله بودن عقد شده باشه، یا در صدقه شرعی این عقد شده باشه. چون ان الرجل یتصدق بالصدقه علیه ان یرجع فی صدقته معناش اینه که اون صدقه‌ای که اینجا هست صدقه صحیح شرعیه دیگه. این که سوال از رجوع میکنه، رجوع فرع صحت شرعیشه، بنابراین یا باید به هر حال در صحت شرعیش باید قصد قربت معتبر باشه، یا به خاطر اینکه عرفاً اون مبنای آقای خویی مقدم مفهوم عرفیه، یا معنای آقای هاشمی، یعنی اینکه امام اگر لله به معنای قصد قربت باشه، اگر لله استدلال به این روایت تامه، برای اینکه در صحت شرطه. مجرد اینکه سوال از رجوع و عدم رجوع به اون جهتش ما استدلال نمی کنیم، سوال ولی رجوعه، ولی امام علیه السلام میفرماین که این صدقه‌ای که شما سوال کردی صدقه شرعیه، صدقه شرعی درش قصد قربت معتبره، فرض کرده قصد قربت، چون صدقه شما میگید پس بنابراین قصد قربت از من کرده. البته عرض کردم ممکنه اعطا شیئا لله به معنی قصد قربت نباشه، ولی اگر لله مراد قصد قربت باشه استدلال به روایت بر این که یا مبنای آقای خویی صحیحه، اصلا تصدق مفهوم عرفیش در ایک صدقه لله بودن قصد قربت بودن معتبره، یا معنای آقای هاشمی که میخواد بگی شرعن معتبر هست اون ازش استفاده میشه. ولی اشکال قضیه همین اشکالی بود که عرض کردم، معلوم نیست اعتاشه لله این باشه که صدقه و این لله به معنی قصد قربت باشه. ممکنه به این خاطر باشه که اعتاشه لله یعنی چیزی رو تملیک خدا بکنن مستقیما یا به توصیت قصد عنوان صدقه با توجه به اینکه خداوند صدقت رو برای خودش قرار داده. گرس کردم یکی از نمونه های اینی که خداوند صدقه رو برای خودش قرار داده بحث خود زکاته. زکات در آیه قرآن صدقات خوب تعبیر شده در موردش، همین صدقه رو تو روایت بریده اجلی حق الله تعبیر کرده، حق الله تعبیر کرد. این معنیش اینه که این صدقه ملک خداست، ابتداعا از طریق خدا به فقرا داده میشه، حق الله. این حق الله خدا این حق رو برای خودش قرار داده، بعد گفته ما کان لله فیر المساکین. این روایت دیگه هست، حالا این میخونم بعدن، میگه ما کان لله فیر المساکین، اون عبارتشو میخونم مطلب روشن‌تر میشه. خب اون روایت دیگه ای که اینجا هست این هست، من تصدق به صدقت ثم ردت علی فلیعدها. کسی که یه صدقه رو تصدق کنه به او برگشت داده بشه، فلیعدها، که انم مثلا به فقیر بده، فقیر بخواد به او هدیه بده، مثلا ممکنه این معنا باشه. ولا یأکلها لأنه لا شريك لله في شيء مما يجلى. یه نکته من عرض بکنم که یه مقدار معنای این روایت هم روشن بشه. یه روایتی هست که ام ایمن به ام ایمن صدقه داده بودن، ام ایمن آمد این صدقه رو به پیغمبر اهدا کرد. عایشه یه گوشتی بوده پیغمبر وارد شدن دیدن گوشت آویخته شده، گفتن چرا این گوشت رو مصرف نکردی؟ گفت صدقه است، شما هم که صدقه نمیخورید. حضرت فرمودن که این برای ام ایمن صدقه بوده ولی برای ما هدیه است. این خب ممکنه یک شیعی یه مرحلهش مثلا صدقه باشه، یک مرحلهش به اصطلاح هدیه باشه. اینجا یک من مثلا صدقه میدم به یک فقیری، این فقیر به من برمیگردونه، ممکنه حتی هدیه هم به من بده، من دیگه حق نداشته باشم. به خود مالک اگر هدیه بده دیگه مالک نتونه بهش تصرف کنه، که نه من به خاطر خدا که دادم اون طرف هم هدیه هم نباید به من بده. من یعنی خدا راه این جهت رو هم بسته که من از اون فقیر این رو هدیه هم قبول بکنم، و یعنی اگرم به من هدیه بده من نباید بخورم، باید مثلا به یکی دیگه صدقه بدم، حالا اون بگیرم ولی خودم مصرف نکنم، خودم بدم به دیگری و امثال اینها. فلیعدها یعنی به عنوان صدقه اعاده کنه امثال اینها، چون این مال خداست، مال خدا. حالا این فقیر خاص نخواسته به یه فقیر دیگه بدم، این ملک. این من تصدق به صدقت ثم ردت علی، ظاهرا مراد از رد دو سه جور رد معنا میتونه داشته باشه. یه جور رد همین بحث این که از طریق اون طرف به من هدیه داده شده باشه. یه جورش دیگه این هست که من صدقه دادم به یه قمخیشم، اون قمخیش از دنیا رفته ارث به من رسیده. تو روایت ارث همین بحث هست که صدقه‌ای که ارث میرسه آیا طرف میتونه اون رو مصرف کنه یا نه. این ممکن ردت علیه بالارث باشه، شاید اطلاق داشته باشه ردت علیه بالاهدا بالچیز فلیعدها، میگه اگر به ارث هم برسه اینو باید برگردن، چون برای خدا دادید دیگه باید برگرده. ولا یأکلها لأنه لا شریک لله فی شیء مما یجعل له. اون چیزی که برای خدا قرار داده شده این خدا شریک نداره، انسان نباید از اون مصرف کنه. خب مما یجعل له، این باز مما یجعل له، این که مراد این رو معنای قصد قربت بکنیم خیلی مستبعده، خیلی به نظرم مستبعده. مما یجعل له به احتمال زیاد یکی از این دوتا معنا هست، یعنی در آن چیزی که اون چیز جعل لله، یعنی یا ملک خدا قرار داده شده باشه مستقیم، یا به اعتبار این که او رو صدقه دادید و صدقه رو شارع مقدس ملک خدا قرار داده، بنابراین من مالک با واسطه اون رو ملک خدا قرار داده دادم. اون عبارتی فی الامر الذی جعله لله و من دو معنی که کردم به ما یجعل له هم میاد. خب حالا بقیه روایات رو ملاحظه بفرمایید، این رو انشاءالله فردا در موردشون بحث خواهیم کرد و نحوه جمع بین این روایات. حالا ترس کردم همه این روایات ها تموم بشه، اون اشکالات اصلی ما سر جای خودش هست، اینو معلوم نیست از این صدقهی که تو این روایات ها مربوط زکات باشه، این باید اثبات بشه. هم احتمال، حالا احتمال شاید وقف بودنش خیلی قوی نباشه، ولی احتمال این که مراد از صدقه صدقه مستحبی باشه و در مقابل زکات باشه، این احتمالش جدیه. ولی خب به هر حال ما همین حالا این روایات، چون من پارسال این بحث این روایات رو در بحث این که آیا در صدقه قبض معتبره به صورت خیلی اجمالی به این که چجوری این روایات رو جمع کنیم من بهش پرداختم، ولی به نظرم نیاز به یک تکمیلی داره، این مکمل و یه مقداری تصحیح بعضی از نکاتی که سریع اونجا رد شدم، چون بحث ما در قبض بوده نه در قصد قربت، نسبت به بحث قصد قربتش به سرعت رد شدیم، بعضی احتمالات دیگه ای مطرح هست، بعضی وجوه جمعی که اونجا کردیم یکی از وجوه جمعه، وجوه جمع دیگری اینجا هست که عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه و سلم.